بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين، ولعنة الله على أعدائهم. خب میرسیم به آخرین اشکالی که در بحث وجود ذهنی مطرحه، اشکال هفتم، و اون اینی که میگه لازمه قائل شدن به وجود ذهنی این است که شیء واحد هم کلی باشد و هم جزئی، در حالی که ممکن نیست که یک شیء هم کلی باشه قابل صدق بر کثیرین و هم جزئی باشه که قابل صدق نباشه. اینجا باید دقت کنید که جزئی، عرضم به خدمت شما، دو گونه هست. جزئی گاهی اوقات صفت، عرضم به خدمت شما، مفهوم قرار میگیره، همونه که تو فضای منطق مطرح شد، گفتن مفاهیم دو گونه هست، کلی هستن که قابل صدق بر کثیرین، یا جزئی هستن که قابل صدق بر کثیرین نیستن. ولی جزئی گاهی اوقات صفت امر خارجی قرار میگیره که اونجا جزئیت به معنای تشخص هست، و یعنی میگیم فلان وجود متشخصه، یعنی جزئیه به معنی که متشخص است و اصلا قابلیت صدق نداره. اینجا مگه میگیم جزئی به این معنای، عرضم به خدمت شما، این معناست، یعنی میگیم جزئی یعنی متشخصه، یه امر متشخص هست، که البته در جای خودش علامه توضیح میده که در حقیقت جزئیت که به تشخص برگرده صفت وجوده، و ما جزئی در بین مفاهیم، عرضم به خدمت شما، فی حد نفسه نداریم. یعنی هر مفهومی رو که شما فی حد نفس نگاه بکنید کلیست، قابل صدق بر کثیرینه، حتی همون مفاهیم که شما تو منطق خوندید جزئیه. اگر یه مفهومی جزئی هست به اعتبار اتصالش با خارجه، چون خارج متشخصه، این مفهوم به اعتبار ارتباطش با خارجی که متشخصه، اینم میشه متشخص و قابل صدق بر کثیرین نمیشه. وگرنه مفهوم رو فی حد نفس نگاه بکنید قابل صدق بر کثیرین هست.
مثلا مفهوم زید خارجی،
الان مفهوم، عرضم به خدمت شما، مفهوم مثلا شما از پدر بزرگوارتون در ذهنتون دارید، اینو شما جزئی میدونید، میگید فقط بر پدر من صدق میکنه، بر کسی دیگری صدق نمیکنه. ولی اگه ما فرزن، فرض محال، اگر یک کسی باشه از هر جهت مثل پدر شما، کسی دیگری عین پدر شما، آیا این مفهوم برای صدق میکنه یا نمیکنه؟ درست این محال است، ما گفتیم که مثل من جمیع الجهات محاله، ولی تو بحث کلیت و جزئیات بحث قابلیت صدقه. لذا شما مواردی را کلی میدونید در حالی که یک مصداق بیشتر نداره و محاله که بیش از یک مصداق داشته باشه. مثل میگید که، عرضم به خدمت شما، مثلا مفهوم واجب الوجود و کلی میدونید در حالی که یک مصداق بیشتر نداره و محال است که بیش از یک مصداق. الان مفهومی که شما از پدر بزرگوارتون دارید همین گونه است، یه مصداق بیشتر ندارد و محال است بیش از یک مصداق داشته باشه، ولی قابلیت صدق دارد. بعد همونطور که مفهومش واجب الوجود قابلیت صدق داره، اگر فرضاً 10 تا واجب الوجود بود، این بر 10 تا صدق میکرد، اگر 10 تا مثل پدر شما از من جمیع الجهات وجود داشت، این مفهوم برای صدق میکرد. بله، شما از جهتی که این مفهوم رو مرتبط با خارج میدونید که در جای خودش باید توضیح داده بشه به چه معنا هست، اون وقت دیگه چون متصل شده و مرتبط شده با یک امر متشخص، این میشه متشخص و قابل صدق بر، لذا مفهوم به ماه و مفهوم کلیه. خب حالا اینجا الان بحث ما این نبود، بحث ما این بود که میگیم این وجود ذهنی هم کلیون و هم جزئیون. اگه میگیم جزئیه به معنای همون متشخص خارجیه، نه به معنای این که بخوایم این جزئیت و صفت مفهوم بگیریم. خب اما کلیه، کلیه که خب روشنه، شما انسان رو تصور میکنید، این مفهوم انسان که تصور کردید آیا قابل صدق بر کثیرین هست یا نیست؟ بله قابل صدق بر مصادیق زیاد هست، کلی. خب همین انسان رو شما گفتید این یک چی هست؟ گفتید علم من هست، یک وجودیه، کیف نفسانیه، در نفس من حلول کرده. خب این یک وجوده، خودتون هم میگید وجود ذهنی، از اون جهت که وجوده متشخصه و دیگه قابل صدق بر چیزی نیست. اون وقت یه چیز چطور هم کلیست و هم جزئیه؟ این اشکال هست. اینجا دقت داشته باشید که دیگه از اشکال ارزم به خدمت شما، از اشکال پنجم به این طرف دیگه ما تو فضای پاسخ صدرا نیستیم دیگه، نمیخوایم با اختلاف هم بیایم پاسخ بدیم. مثلا پاسخ اشکال پنجم ششم رو آمدیم با تجرد علم پاسخ دادیم، در حقیقت گفتیم علم مجرده و محل و مدرک نفس است و نفسم مجرده، هم علم و صور ذهنی مجردن و همون مدرک که نفس انسان باشه مجرده، لذا انتباع کبیر در صغیر پیش نمیاد. دیگه بحث حمله اول اینجا هم همینطور، اشکال هفتم هم با حمله اولی با اختلاف هم قابل حل نیست. چرا؟ چون اگر میگید کلیون دارید به حمد شایع میگید، این صورت ذهنی من کلیون به حمد شایع، نه به حمل اولی که کلی نیست. انسان به حمل اولی که کلی نیست، چون انسان که با مفهوم کلیت اتحاد نداره. انسان مصداقی است از کلی و همین انسان مصداقی است از جزئی، هر دو
مفهوم انسان.
بله
مفهوم انسان یکی از مصادیق کلی است.
بله بله، یعنی میخوام بگم اونجا که میگید کلیون و جزئیون نسبت به این صورت ذهنی، هر دوش هم شایع، در هر دو میخواد بگید این صورت ذهنی مصداقی از کلی است و همین صورت ذهنی مصداقی از جزئی است. اینجا رو بس با اختلاف هم دیگه شما نمیتونید بگید حمله ها مختلفه، نه هر دو شایعه. اینجا پاسخی که علامه میده به اختلاف جهت پاسخ میده، که جهتها گوناگون هست، حیثیتها گوناگونه، که از این ما تو هی بحثا تأکید کردیم. این صورت ذهنی، این وجود ذهنی دو حیث داره، یک حیث حکایتگری داره، نمایشگری داره، داره خارج نشون میده، معلوم خارجی رو نشون میده، از اون حیث این قابل صدق بر کثیرین هست، که در حقیقت وجود ذهنی همینه، همین حیثیت، این حیث حکایتگری وجود ذهنیه، که یک حیثیت، یک ویژگی، یک صفت از برای اون متن خارجی. و اونجا که میگید جزئیون دارید در حقیقت به چی نظر میکنید؟ اون به دیگه به حیث فیه یونظر هست، نه به یونظر، دارید اون وجود رو میبینید که یه علم شما هست و در حقیقت اون متن وجودی رو میبینید، نه اون خاصیت، نه اون صفت، نه اون حیثیت. خب وقتی حیثیت ها جدا شد، از دو حیث دو تا حکم میتونه یه چیز قبول بکنه. مثل اینکه عرضم به خدمت شما زید پدر است و پسر، زید هم پدره و هم پسر، خب اینجا تناقض نیست اگر جهت ها مختلف باشه. زید پدر است، چرا؟ چون پسری دارد به نام عمر. و زید پسر است، چرا؟ چون پدری دارد به نام بکر. از دو حیث وقتی حیثیت ها مختلف شد دیگه تناقض، اینجا هم همینه. از اون جهت که این یک متن وجودی است که حلول کرده در نفس من، بله این یک وجود متشخص است، ولی اونجا که میگید کلیه، اون حیثیت حکایتگریشو دارید میگید. اگر از یه جهت بود بله تناقض پیش میامد و این اشکال، ولی وقتی از دو جهت هست، از دو حیثیت هست، دیگه تناقض وجود نداره.
اصلا گفتیم که این حیثیت ما به یونظر وجود ذهنی این معقول ثانی فلسفی است و چیز هم نیست، یعنی در واقع تحتش معقوله هم داخل نمیشه.
نه
یعنی عملا هیچ چیزی نیستی، درسته؟
نه که چیزی نیست، ما معقولات ثانی فلسفی رو گفتیم نیست، گفتیم بله یه چیز منحاز و مستقل شما ندارید تو خارج، الان شما تو خارج میتونی این جسمه، این سفیدیشه، یعنی دو تا وجود زمیمه شده به هم هستن میگیم. ولی شما وحدت، تشخص، فعلیت، ذهنیت، خارجیت رو اینجوری ها بگیم، این عرضم به خدمت شما، این ماجیکه، این خارجیتشه، این ماجیکه، این وحدتشه. نه اینجوری نیست. نه تو خارج عرضم به خدمت شما وحدت برقراره بین اون متن وجودی و اون اوصاف، ولی ذهن من میاد اینا رو تو مقام ذهن انتزاع میکنه، از یک دیگر تفکیک میکنه، جدا میکنه. همون که گفتیم عروضشون ذهنی، اتصاف خارجیه. یعنی عروض چی؟ این مغایرت. یعنی بین اون متن وجودی و این اوصاف اگه من مغایرت میبینم تو مقام ذهنه، ذهن میاد اینا رو. اما ذهن که میاد تفکیک میکنه، نه یه چیز ذهنی صرف باشه، یعنی یک نفس الامری داره، یعنی اونجا این تحقق داره که ذهن من اینا رو تفکیک میکنه. شما چطور میگید ذات خدا یک ذاتی هست، علم هست، اونجا یه چیزه، عینیت صفات با یک دیگر و با ذات. اما اینجا میگه تفکیک میکنه، میگه یک ذات خدا داریم، این ذات عالمه، این ذات قادره، این ذات حیات داره. این انتزاعها رو ذهن شما میکنه، ولی ریشه یه نفس الامری داره، تو نفس الامر واقعیت داره، وگرنه میشه سفسطه. یعنی شما چیزهایی رو فهمیدی که اصلا هیچ ریشه‌ای تو خارج ارزم به خدمت شما نداره.
سوال اصلی این بود که الان این اون صورت ذهنی غیر از اون چیز که نیست که اون، یعنی حیثیت فیه یونزرش و به یونزر با هم یک چیزه.
بله.
یعنی یه چیزی از فیه یونزر رو باش نگاه میکنیم، یکی هم به یونزر باش نگاه میکنیم.
بله.
خب بعد این چطوری میتونه خود این بگیم از یک حیثیت، یکی از مصادیق یه چیزی، از یه حیثیت دیگه یکی از مصادیق چیزهای دیگه یه، یعنی از یه حیثیت، از این جهت که به یونزر هست به حمل شایع کلی هست، از این جهت که فیه یونزر هست به حمل شایع جزئی هست، یعنی بالاخره یه چیز مگه نیست؟
یک چیز هست، نه به معنای این که یک حیثیت باشه. مثلا علم، علم یه چیزه، اما اون متن وجودی اینجوری نیست که فقط یک حیثیت باشه، یه متن با حیثیت‌های گوناگون. که این متن وجودی، ما این که میگیم یه چیز تو خارج، بخوام بگیم آقا این متن وجودی نسبت به اون اوصاف مثل سفیدی نسبت به جس نیست، که سفیدی یه چیز باشه، جس یه چیز باشه. اینا به همون اصطلاح میشه محمولات من صمیمه، یعنی از اون تو خارج اینا با از موضوع تفکیک و جدایی ندارن، ولی بالاخره اینا یک اینا تحقق دارن، اینا واقعیت دارن و این وصفه غیر از اون متن هست. درسته تو خارج اتحاد هست، واقع یک وحدتی هست و مثل سفیدی و جس نیست، ولی بالاخره این حیثیتی است که واقعیت داره. این صورت ذهنی شما بالاخره حکایتگری داره یا نداره؟ از اون جهت حکایتگریش کلی هست، وگرنه اگه حکایتگری نداشته باشه که صدق بر چیزی نمی کنه. اصلا صدق مبتنی بر حکایتگری است. وقتی که شما حکایتگری نداشته باشه بر چی میخواسته؟ حکایتگری یعنی چی؟ حکایتگری کلی یعنی چی؟ یعنی این انسان هم زید نشون میده، هم عمرو نشون میده، هم بکر نشون میده، هم هزار انسان دیگر نشون میده. خب اگه حکایتگری است، صدق همینه معنی. اگه حکایتگری نباشه که اصلا صدق نیست. پس این از حیث حکایتگریش داره کل صدق میکند و مصادیق گوناگون نشون میده. ولی از اون جهتی که یک وجودیه، یه متن وجودیه، خب بله بله هیچ چیز صدق نمیده. اینا درست عینیت دارن تو خارج، ولی بالاخره حکایتگری واقعی جمع واقعی است. ولی این حیثیت حکایتگری که همون ذهنیت باشه، سفیدی نسبت به جس نیست. اگه سفیدی نسبت به جس بود، میگفتیم آقا اینا دو تا وجودن، دو تا موضوع، اینجوری جواب میدادیم. مثل اینکه ما بگیم خرما شیرین است، نمک شور است، تناقض داره؟ نه، چون موضوع ها متعدده. اگر عرضم به خدمت شما مثل سفیدی و جس بود، اینجا جواب این بود که اینا دو تا موضوع هست، سفیدی یه موضوع جس، اما اینها وقتی که در هم تنیده هستن تو واقع، با هم وحدت دارن تو واقع، این دیگه این حرف رو نمیشه زد، ولی جهت رو میشه چون بالاخره این حیثیات رو دارد. خدا میگیم از جهت علمش میداند که من چه میکنم و از جهت قدرتش من را آفریده و داره به من نیرو میده. نسبت به یک واقعیت بسیط محض میتونیم حیثیات رو مطرح کنیم،
تفکیک حیثیات درست بره. ولی خود اون چی به حیثیات مختلف میتونه از مصادیق به همون هم به شایه ها بدون اینکه هم بهش تغییر بکنه میتونه از مصادیق چیزهای مختلف باشه.
در حقیقت در نه اون که فقط حیث حکایتگریش که هست که از مصادیق مختلف داره حکایت میکنه،
از این جهت که حکایتگری میکنه کلیست، از این جهت که نه حکایتگری نمیکنه اون فیه یونزرش هست، این جزئی میشه.
خب
جفتش هم به حمل شایه،
جفت به حمل شایه، ولی مال دو حیثیته، این حکم این حیثیته، حیثیت حکایتگری کشی
یک بیشتر نیست، یک شیعه.
بله اگه یک شی بود و حیثیات گوناگون نداشت تناقض میشه، مثل همون پدر. الان پدر که هم پدره، اون زیدی که هم پدره و هم پسر، یعنی دو تا واقعیته یا یک واقعیت، یه واقعه و دو حیثیت داره، دو تا که نشده که یکیه، یک. یا عرضم به خدمت شما اون یک موجودی که هم علت هم معلول، عالم مثال معلول لعالم العقل علت لعالم ماده. خب این مثلا دو تا عالم مثال دو تا شد، نه دو حیثیت، دو حیثیت هست، یه واقعیت با دو حیثیت. این تمام علو فلسفه اینجا خودش نشون میده که اینجا ارزم به خدمت شما در عینی که تو خارج ما عینیت میبینیم، وحدت میبینیم، اما این حیثیات رو باید میپذیره. ما میگیم وحدت واقعیت داره، تو خارج هست، تشخص تو خارج هست، نه مثل شیخ اشراق که میگه اینا چی هست؟ اعتباریات هست، اینا فقط ذهنی هست. اون خواه همون، بله اون مشکلش همین بود، میگفت اینا بخوان، اون میگفت وجود داشتن یه وجود منحاز و مستقل داشتن، بعد دید اگه بخواد برای اینها وجود منحاز و مستقل قائل بشه لازمش تسلسل هست، بگم لذا پس من برای اینها تحقق قائل نیستم. ولی ما باید فیلسوف میگه، فیلسوف دقیق میشه میگه نه، تحقق داشتن فقط به وجود منحاز و مستقل داشتن نیست، ولو من به عنوان یک حیثی از متن خارج باشم بازم تحقق دارم، بازم واقعیت دارم. خب الاشکال السابع ان لازم القول بالوجود الذهنی کون الشیء الواحد کلیا و جزئیا معا، لازمه قائل شدن به وجود ذهنی چیه؟ اینی که شیء واحد کلی باشد و جزئی باشد معا، و بطلانه ظاهر بیان ملازمه ان ماهیت الانسان المعقول مثلا من حیث تجویز العقل صدقها علی کثیر کلیتون، بیان ملازمه اینه که ماهیت انسان که معقول از درک شده به عنوان مثال از حیث تجویز و اینکه عقل ما تجویز میکنه و میگه ممکن است صدق این ماهیت بر کثیرین، از این حیث کلیه، و من حیث حصول حال نفس عاقلت شخصیت و قیامها بها اما از اون حیثی که این ماهیت برای نفس عاقله، نفس عاقلی که شخصی هست، اون نفس تشخص دارد و قائم است این ماهیت به اون نفس عاقله، این جزئی است، جزئیتون متشخصتون، ببینید جز کل جزئیت به این معناست، یعنی خودش ادامه تفسیر میکنه، متشخصتون به تشخص نفس، متمیزتون من ماهیت الانسان المعقولت لغیر تلک النفس من النفوس، متمیز از ماهیت انسانی که معقول شده توسط غیر اون نفس از نفوس. این چی میخواد بگه؟ ببین الان ما، من ماهیت انسان رو درک میکنم، شما هم درک میکنیم، از حیث حکایتگری بخوایم نگاه بکنیم، میگم آقا این ماهیت انسانی که تو ذهن من هست با اون ماهیتی که تو ذهن شما هست، اینا یکی هستن، دو چی؟ دوتا مطابقت دارن، عینیت دارن، دوتا نیستن. اما اگر از حیث اون وجود بهشون نگاه بکنیم، خب این انسانی که من تصور کردم غیر از انسانی که شما تصور کردید، حتی خود شما هم دو بار اگه انسان تصور هم ماهیتتون دو بار تصور بکنید، این که بار اول تصور کردید با اون که بار دوم تصور کردید، اینا دو چیزه. از حیث حکایتگری عینیت دارن، اما از حیث وجود که نگاه میکنید، عرضم به خدمت شما، هر بار که شما تصور بکنید یه انسان ماهیته، یک صورت ذهنی جدیدی دارید که با قبلی و با قبلی ها فرق میکنه. لذا میگه متمیز است از ماهیت انسان، اون ماهیت انسانی که معقول هست و درک میشه و تعقل میشه توسط غیر این نفسی که ما قبلا فرض کردیم. فهیه بس بنابراین هیه کلیتون و جزئیتون معن، پس بنابراین این ماهیت انسان کلی و جزئی است با هم در یک زمان. و الجواب عن، جواب از اون چیه؟ ان الجهته مختلفتون، جهات اینجا مختلف است. فهیه این صورت ذهنی من حیث انها وجود ذهنی مقیس الى الخارج کلیتون تقبل الصدق على الكثيرين، این ماهیت از حیثی که وجود ذهنی است و مقایسه میشه با خارج، چون اصلا گفتیم ذهنیت معمول ثانیه فلسفی در مقایسه با خارج معنا پیدا میکنه، از اون جهت کلی است و قبول صدق بر کثیرین میکنه. اما و من حیث و انها این صورت ذهنی کیفیت و نفسانیت و من غیر مقایسه الی الخارج جزئیت، از اون جهتی که کیف یک وجودی است به نام کیف نفسانی، به اون که در اون مقام دیگه مقایسه با خارج نمیشه، از اون جهت عرضم به خدمت شما جزئی هست. خب الحمدلله مرحله دومم تمام شد. مرحله سوم باز یکی دیگر از تقسیمات وجود رو ما داریم، تقسیم وجود عرضم به خدمت شما به وجود فی نفسه و وجود فی غیره، و بعد تقسیم وجود فی نفسه به وجود لنفسه و وجود لغیره، که ابتداءن که علامه وارد میشه همین تقسیم عرضم به خدمت شما وجود هست به وجود ما لنفسه و ما فی ما، ببخشید ما فی نفسه و ما فی غیره، وجود فی نفسه و وجود فی غیره. وجود فی نفسه این همون وجود مستقل، وجود فی غیره یعنی وجود غیر مستقل. البته مستقل اصطلاحات گوناگونی داره، گاهی اوقات میگن مستقل مراد چیه؟ مراد حق تعالی هست که مستقل مطلق هست، لذا میگن مستقل. اونجا وقت یک مصداق ندارن، تو فلسفه گفته میشه که هر وقت میگن مستقل و هیچ توضیحی دربارش نمیدن، این مراد همون حق تعالی است که از هر جهتی مستقل. گاهی اوقات میگن مستقل مراد اون در برابر وجود اعراض هست، جوهر به این معنا مستقل است، در برابر کم، کیف، متاع، عین که اینا مستقل نیستن، جوهر مستقل از موضوع تحقق داره، بی نیاز از موضوع تحقق داره. اما اون اعراض نهگانه کم و کیف بدون موضوع تحقق نمیتونن داشته باشن، مستقل از موضوع تحققی ندارن. اینجا پس اگر میگن مستقل، عرضم به خدمت شما جوهر رو هم شامل میشه، یعنی علاوه بر اینکه حق تعالی رو شامل میشود، جوهر را هم که وجود ممکنی هست و شامل میشه، و در برابرش چی قرار میگیره؟ در برابرش اون اعراض نقطه. اما یه وقت میگن مستقل، این یعنی وجود رابط، یعنی وجودی که عین ربط هست، که حالا توضیح میدیم، وجودی که تو فضای ملا صدرا میگه وجود معلولی وجود ربطیه و بلکه ربطه یا رابطه. حالا اینها اصطلاحاتی است که باید توضیح داده بشه. خب اما نحوه ورود به بحث که ما بخواییم یک خوب تصور کنیم بحث وجود فی غیره یا وجود رابط رو، از همون فضای که شما توی صرف و نحو خوندید، از همون فضا ما شروع کنیم بهتره. شما تو فضای صرف و نحو وقتی که میرسیدید، ابتدا کلمه رو تعریف میکردید، بعد میامدید میگفتید کلمه عرضم به خدمت شما سه قسمه، یا فعل است، یا اسم، یا حرف. بعد یک فرق اساسی بود بین حرف و عرضم به خدمت شما اسم و فعل. میگفتید اونا مفهوم مستقل دارن، اما حرف مفهوم مستقل نداره. یعنی چی مفهوم مستقل؟ یعنی اسم مفهوم مستقل دارد، یعنی جدای از جمله شما از چیز میفهمید. الان من میگم کتاب، شما تا گفتم من کتاب، از یه چیزی فهمیدین، یه تصوری برای شما پیش آمد، ولو یک مفهوم تام نیست، یا صرف و سکوت، بالاخره چیزی میفهمید. اما فی در، این در آدم از چی دنی میفهم، این میگن مستقل در مفهوم، نه اینکه مفهوم نداشته باشه. در غیر از دیزه، اونجا توی صرف و نحو میخواد مثال بزنن برای الفاظ بی معنا، میگفتن مثلا زید رو بر از کنیم بشه دیز، مثلا عرضم به خدمت شما به این نحو. خب این فی و این عرضم به خدمت شما علا اون حروف معنا داره، ولی معنای مستقل نداره، جدای از جمله معنا نداره. وقتی در جمله قرار میگیره معنا داره. اینجا وقت اشتباه نشه، میگه چطور معنا نداره؟ ما که مغنی خوندیم، مغنی میامد من را بیان میگه، براش 7-8 تا معنا، من للابتدا، من نمیدونم معنای ظرفیت گاهی اوقات میده، من معنای بیانیه دارن، من معنای چی داره چی داره. اونجا عرضم به خدمت شما، اونها معنای حرف نبود. من الابتدا، الابتدای مفهوم مستقله. حالا شما ابتدا میگید، ابتدا میفهمید، آغاز میفهمید، اونجا دیگه چاره ای نداره. ابتدا ما دو جور داریم، یه ابتدا به صورت مفهوم مستقل، کلام یا ابتدا، اما یه ابتدا داریم به عنوان یک ربط، سرتو من البصرت الى الکوفه. این ابتدایی که به صورت ربطه، یک ربطی بین چی؟ بین سیر شما عرضم به خدمت شما و کوفه و بصره. این ارتباطه را، این ارتباطه، این ارتباط ابتدایی که میگه این سیر شما مرتبط با کوفه هست. چه نوع ارتباطی؟ ارتباط ابتداییت، که ابتدای این سیر از کجاست؟ از کوفه. آیا این رو شما جدایی از جمله میتونی بفهمی؟ جدایی از جمله میتونی بفهمی؟ که این یک معنای جزئی متشخص هم هست. حالا میدونم شما تو اصول، اونجا توی اسماء، زمان ما اصول فقه میخونن، زمان شما اصول فقه هم میخونن، اونجا توی بحث، یه بحثی داشتن توی وضع، چهار حالت میگو، وضع عام، موضوع له عام، وضع عام، موضوع له خاص و الی آخر. اون وقت تو بحث حروف که میرسن، برخی بزرگان میگن تو بحث حروف چیه؟ میگن وضع عامه اما موضوع له خاصه. یعنی میگفتن من یه ابتداییت که یک مفهوم مستقلیه اینو تصور میکنم، بعد من رو برای این مفهوم کلی وضع نمی کنم، مفهوم کلی مستقل، برای چی؟ برای اون ابتدایی های جزئی و متشخص که فقط تو ضمن جمله فهمیده می شود، برای اونا وضع می کنم. خب این میشه ارزم به خدمت شما، بهش می گفتن معنای حرفی، معنای حرفی، یعنی معنایی که اصلا شما جدای از جمله اصلا نیست، وجود نداره، هویت خودش رو ندارد، واقعیت خودش رو ندارد، در ضمن جمله اصلا تحقق داره. خب حالا همین رو ما درباره مفهوم وجود هم داریم که اینو من قبلا اشاره، ما دو نوع، دو تا مفهوم وجود داریم، یک مفهوم وجود که بهش میگن وجود محمولی، که یه مفهوم مستقل، همین که میگید وجود، همین که هم میخونید میگید انسان موجود است، این مفهوم وجود که مفهوم مستقل هم میگن وجود، شما دو چیز میفهمید؟ مفهوم مستقل قابل حمل هم هست بهش میگن وجود محمولی. اما یک وجود رابط هم دارید، یه وجودی که ربط، میگید زید ایستاده است، زید ایستاده است، این است وجوده، اما وجود رابط، رابط بین زید و قیام، این دوتا رو به هم ارتباط میده. این است، حالا تو فارسی ما است رو داریم، تو زبان عربی اون هیئت، زیدون قائمون هیئت اینو میرسونه. این مفهوم است رو جدای از جمله ما نمیتونیم بفهمیم. تا شما زید ایستاده از تا جمله رو درست نبکنی، اصلا این از فعلا چیزی فهمیده نمیشه. اما تا جمله درست کردیم، یه ربطی هست بین زید و قیام، اینا با هم متحد هستن. و این از اصلا نمیتونه معنای مستقل باشه، چون اگه معنای مستقل باشه این زید و قیام اصلا بریده میشن دیگه، هیچ وقت از شما مفهوم جمله نمیفهمی. اگه شما این اصلا یه معنای مستقلی داره، خب این مثل اینی که من بگم زید کتاب در پنجره، شما معنای کامل فهمیدی، معنای جمله فهمیدی. خب اینم یه معنای مستقل باشه مثل اینها، خب سه تا معنای مستقل داری، و نیاز به چند تا رابط داری؟ به دو تا رابط داری. یک رابطه عرضم به خدمت شما بین حالا از الف و ب و ب و جیم، و اگر بازم بگید اون دو تا رابط مستقلن، باز نیاز به چند تا رابط داری؟ چند؟ ها؟
دو تا
میشه؟
چهار تا
میشه. و همینطور این تسلسل پیش میاد. پس این میشه ربط تو عالم مفاهیم، که رابط قضایا بهش میگن. تو فضای قضایا ما رابط داریم، یعنی مفهومی داریم که جدای از جمله عرضم به خدمت شما اصلا هویت ندارد، تحقق ندارد، اصلا نمیفهمیم. حالا ما میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم توی واقعیت، چون ما بحثمون واقعیت شناسیه، بحثمون مفهوم شناسی که نیست، ما این رو، این رابطه قضایا را بالوجدان میابیم تو ذهن خودمون. شما الان قضایایی که تو ذهن تصور داری میبینی که بین موضوع معمول چیزی به نام رابط هست که این ربط به اونها هست، جدای از اونها نیست و معنا نداره. اما الان ما تو خارج بگیم چنین وجودی داریم، یک وجودی که این ربط به حالا دو تا وجود هست، ابتدا اینو میخوام بگیم، رابطه دو طرفه. یک وجودی هست که فی غیره هست، در غیر هست، در طرفین هست، اصلا به اونها تحقق داره، به اونها هویت داره، بگیم وجود فی غیره، جدای از اونها نمیتونه تحقق داشته باشه، این میشه وجود فی غیره. خب حالا اینو ما چطوری اثباتش بکنیم؟ چطوری اثباتش بکنیم؟ اینجا دو تا تقریر برای کلام علامه وجود داره، که چون شما ممکنه مثلا بالاخره به اون کتاب هایی که این تقریرات رو کردن مراجعه بکنید، ما مجبوریم هر دو تقریر رو بیان بکنیم. یک تقریر اینه که میگه علامه از راه ذهن خواسته به عین برسه، یعنی از رابط قضایا علامه شروع کرده، اول میگه تو قضایا ما رابط داریم، اونم تو کدوم قضایا؟ یه دسته خاصی از قضایا رو علامه مطرح کرده که حالا اینو میگیم. حالا اون چارچوب این استدلال رو من بگم، میگن خب این رو ما اگر بپذیریم که توی قضایا رابط داریم، زید ایستاده است یا زیدون قائم، میگه ما رابط داریم، دو تا مفهوم مستقل داریم به نام زید ایستاده و رابطی که بین اینا هست، این سه تا مفهوم داریم. پس مقدمه اول، توی قضایا ما رابط داریم. خب ما علامه میگه قضایایی رو میگیم که صادق باشه، قضای کاذب رو ما نمیگیم، قضایی که صادقه، یه قضیه که صادق است و مطابق با واقع. مقدمه دوم که دیگه در حقیقت اساس این استدلال این مقررین هست اینه که میگه صدق یه قضیه به چیست؟ به این که این قضیه مطابق با واقع باشد. خب چجوری مطابق با واقع باشد؟ اونها میگن مطابقتش با واقع اینه که تمام اجزای قضیه تو خارج تحقق و واقعیت داشته باشه. زید ایستاده است، عرضم به خدمت شما، باید زیدی تو خارج باشه. اگه زیدی تو خارج نباشه این زید ایستاده است صادق نیست. باید ایستادنی هم تو خارج باشه. اگه ایستادنی تو خارج نباشه دیگه زیدون زید ایستاده است صادق نیست. خب همونطوری که برای صدق گزاره زید ایستاده است باید زیدی تو خارج باشد، ایستادنی هم و ایستاده‌ای هم تو خارج باشه، باید این رابطه هم تو خارج باشه. میگن صدق گزاره به تحقق همه اجزایش توی واقع و خارج است. اگر شما رابطه در قضایا رو پذیرفتید و فرض ما اینه که ما از صدق گزاره های صادق رو آمدیم محل بحث قرار دادیم، این لازمش طبق مقدمه دوم چیه؟ اینه که رابطه تو خارج هم داشته باشیم. یعنی همونطوری که ما تو ذهنمون یه مفهوم حرفی داریم، یه مفهوم ربطی داریم، یه مفهومی که عین ربطه به طرف اینه، جدای از طرف این فهمیده نمیشه، تو خارج هم ما یک وجود رابطی داریم که این فی غیره هست، در دو طرف هست، فانی در دو طرف هست، جدای از اون دو طرف اصلا نمیتواند تحقق و هویت داشته باشه. هویت داشته باشه، ببینید این هویت داشته باشه این خیلی مهمه که تصویر بشه. ببینید سفیدی عرضم به خدمت شما هویت خودشو جدای از جسم دارد، اما بخواهد تحقق داشته باشه بدون موضوع نمیتونه باشه، ولی یه هویت مستقل برای الان سفیدی چیزیست و جسم چیز دیگری. میگه من برای خودم یه هویتی دارم، من برای خودم کسی هستم، اما یه کسی هستم که بدون جسم نمیتوانم باشم، ولی من خودم برای خودم کسی هم، من چیزی در برابر جسم. اما وقتی میگیم این فی غیر هست، یعنی این هویتش جدای از اون دو تا طرف اصلا هویت نداره، اصلا نمیتونه بگه من چیزی هستم در برابر اون دو تا طرف. این ربطی که بین زید و ایستادن هست نمیتونه بگم من یه چیزی هستم، اصلا هویت من غیر از، نه اصلا هویتش در اون بدون اونها معنا ندارد، بدون اونا اصلا هویت نداره، برخلاف سفیدی که هویت دارد. جدای از میگه من آی جس تو یه چیزی، منم یه چیزم، بله این مقدار من قبول دارم که بدون تو من نمیتونم باشم، اما این اصلا در بحث وجود فی غیر این فانی در دو طرفه، اصلا هویتش با اونها میشه. مثل همون حروف گفتم اصلا معنای حرفی اصلا جدای از جمله معنایی نیست، تا تو جمله نیاد اصلا معنایی فهمیده نمیشه، نیست هویتش و واقعیتش. عرضم به خدمت شما، خب این یک بیان هست، این یک بیان هست. اون وقت اینها عرضم به خدمت شما این بزرگواران این بیانو کرده ان، بعدم به علامه اشکال میکنن، اشکالات مثلا علامه اشکال سادش رو میگم. مثلا شما علامه میگه که این صحبت و وجود رابطه نسبت به یه قضایای خاصی مطرح میکنه، اولا قضیه موجبه باشه نه سالبه، دوم قضیه حلیه مرکبه باشه نه حلیه بسیطه، و سوم صادقه باشه. سه تا قید داره، قضیه موجبه، حلیه مرکبه و صادقه. خب اون میگن اینها بزرگواران میگن اون رابطه در قضایا آیا فقط تو حل، تو به حسب ذهن، تو مقام ذهن برید تو مقام، آیا فقط تو حلیات مرکبه هست، حدیات مرکبی که محصول مستحضرید دیگه. اونجایی که بحث وجود شیء است میگید زید موجود است، میگن حلیت بسیطه. مقام بحث تحقق است، ثبوت الشیء است. اما اونجا به ثبوت الشیء لشیء میگید زید ایستاده، از زید میرود، زید میخورد. اینجا دیگه بحث تحقق زید، این بحث ثبوت اوصاف است برای زید، این حلیت مرکبه. خب اونجا این رابطه ذهنی، رابطه تو مقام ذهن و قضایا، آیا اختصاص به قضایای حلی مرکبه داره یا نه؟ وقتی میگید زید موجود است، واقعا اونجا سه چیز هست یا نیست؟ همونطور که زید ایستاده است سه چیز شما میبینید، یکی زید و یکی ایستاده و یکی رابط. اینجا که میگید زید موجود است، اینجا هم چیه؟ تو به حسب ذهن، به حسب مقام ذهن، سه چیز دیگه بل وجدان. خب اما خود علامه میگه ما دیگه در اونجا تو خارج رابط نداریم. خب اگر رابط ندارید، کبرای شما چی بود؟ کبرای شما بود قضیه صادقه، صدقش به تحقق همه اجزایشه. خب آقا اینم اگر زید موجوده صادقه، سه تا جز داره، اینم باید تو خارج محقق. حالی که میگید ارزم به خدمت شما تحققی ندارد. این بیانیست که ارزم به خدمت شما میگن بزرگواران اینجوری تقریر کردن، بعدم به علامه این اشکال رو کردن. اما برخی اساتید مثل حضرت استاد یزدانی پناه، اونها از همون ابتدا بحث رو میبرن تو خارج و میگن ما اگر بگیم حلیه مرکبه صادقه، ناظر به اون ذهنیش نیستیم، ناظر به محکیش هستیم. یاد بوده بودیم میگفتن قضیه ستا چیز داره، ستا وجود، وجود لفظی، وجود ذهنی، وجود خارجی. ما الان رو وجود خارجی قضیه داریم بحث میکنیم، روی اون بله بله رو محکی داریم بحث میکنیم. اون محکی زید ایستاده است، من الان تو کار، من اینجا کار ندارم. زید ایستاده است به عنوان یک گزاره ذهنی، من اصلا بحثم تو همون چیه؟ بحثم تو خارجه. من میگم تو خود خارج، تو نفس خارج، بین زید و ایستادن من یه ارتباطی میبینم بل وجدان. مثلا دلیل چیه وجدان؟ مثلا دلیل چیه؟ مثلا شهود حسی. به هر دلیلی، حالا این مقدمه رو علامه توضیح نداده تا آیا معناش چیه، شهود عقلی و حسی که ما قبلا توضیح دادیم عرضم به خدمت شما، یا وجدان میتونه باشه. چون یه سری از همین قضایا ارزم به خیر، قضایای حلیه مرکبه صادقه در درون من تحقق داره، نه اون قضیه ذهنیش، اون محکیش. اونجا که میگم من شاد هستم، من شاد هستم خود اون چیزو میگم، گزارشو نمیگم، واقعیتشو میگم. منی هست، شادیم هست، یه ارتباطی بین من و شادیم. پس اون ربط را من علامه اگر میگه قضایای مرکبه صادقه، ناظر به چی هست؟ به محکی اینها هست، که به حسب محکی اینها بین موضوع خارجی و محمول خارجی یه چیز سومی هست به نام رحل.
چون دلیل که همون مدعا شد دوباره.
بله؟
دلیل همون مدعا شد.
چیزی مدعا شد؟
مدعا این بود که ما در خارج بود رابطی میابیم.
خب نه، الان ما میگیم یک ارتباطی میابیم، اما این ارتباط چیه؟
اون چی؟ همین
نه، ممکنه باید این استدلال، این تحلیل بکنیم. ما اینجا این اجمالا عرضم به خدمت شما، اجمالا تو خارج میبینیم بین موضوع خارجی و محمول خارجی اینا با هم مرتبطن، ارتباط دارن، یه چیزی اینا رو به هم ربط داده. حالا اون چیزی که ربط داده ببینیم چه نوع وجودیه. آیا اونم وجود مستقلیه؟ آیا اونم وجود فی نفسه هست؟ یا وجودی
هست؟ امکان داره وجود نباشه؟
خب نه، امکان نه. علامه میگه که یه استدلال داره برای اینکه این وجود داره. میگه چرا؟ میگه آقا شما زید به تنهایی داشته باشید، اون ارتباطه رو نمییابید. این استدلال علامه اینجوری میکنه، میگه زید به تنهایی، شما اون استدلال ایستاده به تنهایی، ها ایستاده که مثلا اردم به خدمت اونو نمییابید. میبینید در یک سری کی میابید؟ وقتی که زید و ایستادن با هم باشن اون ارتباط رو میابید،
توجه کنیم میابید.
بله
توجه میکنیم میابید، یعنی زید هم با ایستادن هم با نشستن،
نه
همه چیز ارتباط داره.
نه الان نه دقیقا رو همین گزاره که ما میگیم متمرکز بشید. ما میگیم زید ایستاده است، گفتی این ارتباط یه ارتباط خاص، شما بین زید و ایستادن یه ارتباط خاصی میبینید که اگر زید به تنهایی باشد ایستادن به تنهایی باشد دیگه اون ارتباط رو نمیبینید، اما زید با خوردن او یه ارتباط دیگریه. ارتباط زید با خوردن ارتباط زید با ایستادن نیست، ارتباط دیگریه. شما وقتی حالات گوناگون رو مقایسه میکنید این حالات فرق میکنن، اونجای زید به تنهایی با زید در حالت ایستاده فرق میکنه، اونجا اینجا یه چیز دیگری میابید. پس معلوم شد یه چیزی وقتی این حالت ها فرق میکنه بس همین یه افزوده‌ای باید اینجا باشه، یه واقعیت دیگری باید اینجا باشه، یه چیزی باید اینجا وجود داشته باشه.
سه تا وجود اینجا هست؟
بله سه تا وجود هست. بله
یه چیز بیشتر
نمیبینید؟ نه یه چیز سه تا وجود هست همین دیگه. ما این فی غیره را بخوای خوب درک بکنیم همینه دیگه. اگر شما
نه این شبیه اون بحث از سالت وجود ماهیت انگام میفهمی که یه ماهیتی هم هست، یعنی میگیم بالعرض، یعنی زیده قائمه قیامش هم باش متحد شده دیگه.
بله
قیام با زید
متحد، میگید متحد شده، بحث اتحاد ما همینه میگیم دیگه. ما میگیم اصلا همین رابط اینا رو به هم متحد کرد، همین وجود سوم به نام رابط زید و قیام رو با هم متحد و یکی کرده. ما این همه حرفمون همینه، میگیم این وجود
سوم یه جوری هم رابطه رو گندش کردیم که انگار واقعا رابطه است.
بله چه جور رابطه است؟ ما که میگیم جدای از این دوتا اصلا تحقق اون نداره، هویتی نداره.
از اون طرف اون دوتا هم بخوام باشن به این رفته.
بله
اون دوتا هم که بخوام
نه اون دوتا ببین زید بخواد خودش به تنهایی باشه که نیاز به اون نداره، اما زید بخواد این صفت را داشته باشد، ایستادن را داشته
باشد. بالاخره زید باید توی وضعیتی باشه.
خب نه شما میگید که تحقق زید وابسته به اون رابطه، یه ایستاده بودن زید وابسته به اونه، این که صفت ایستادن و ایستاده بودن برای زید ثابت بشه این مبتنی بر اون رابطه، اما زید فی حد نفسه خودش وجود داره دیگه، میشه فی نفسه، وجودش فی نفسه بشه، بدون اونم تحقق داره واقعیت داره. اما بله اما این زید بخواد یک صفتی به نام ایستادن داشته باشه، این باید یه رابطی باشه، یک چسبی به تعبیر من چسب، اما این مساواه چسب هم یک چیز داره، چسب علما به خدمت صفت داره یک مستقله، ولی حالا ما بخوام بگیم آ یه چسبی ارزم به خدمت شما باید باشد که اینا رو به هم بچسبونه، یه چسبی که مندک که در دو طرفه، جدایی از اونها اصلا هیچه، جدایی از اونها ارزم به خدمت شما هیچه. مثل چی بگم؟ مثل موج دریا و دریا. آیا موج دریا هویتی جدایی از دریا داره؟ میشه موج دریا را بدون اصلا دریا تصور کرد؟ من آقا میخوام موج دریا را فقط تصور بکنم، به دریا چه کار داره؟ میشه؟ من میتونم سفیدی را بدون جسم تصور بکنم، هرچند که سفیدی بدون جسم محقق در مقام تحقق قابل تحقق نیست، اما من میتونم آقا سفیدی خودش رو به تنهایی سفیدی رو تصور کنم، اما میتونم موج را بدون دریا تصور کنم. این که میگه مندک که در طرفینه، این که میگه فانی در طرفینه، این که هویتی جدایی از دو طرف نداره، یعنی این، یعنی اگر شما بتونید دریا، موج دریا از جدایی از دریا بتونید تصور بکنید، این عرضم به خدمت شما، وقت میتونیم وجود رابط رو هم جدایی از اینها، یعنی ببین چقدر اینجا رقیق میشه مطلب، دقیق میشه مطلب عرضم به خدمت شما. اینجا هم این چسب اگر ما میگیم یعنی این مندک که در این دو طرفه و این دو طرف با هم یکی شدن، همون یکی. مثلا ما میگیم در جایی، علامه خودش میگه، میگه جایی این هست که این دوتا یکی شده باشه، ولی بالاخره شما اونجایی که زید به تنهایی هست و این امر ایستاده، زید نه ایستاده، زید به تنهایی ایستاده جدای از زید، خب و عرضم به خدمت شما اونجا در یه حالتی هست برای شما، یه چیزی میفهمی، اما اونجا که زید ایستاده است یه چیز دیگه میفهمی. خب این یه چیز دیگه میفهمی، باید یه چیز دیگه باشه که من بفهمم دیگه، باید افزوده ای شده باشه دیگه. آقا زید عرضم به خدمت اونجا زید بود، اونو من نداشتم، ایستادن با امر بود، اون وقت اون حالت زید ایستاده را من تا میشه زید ایستاده، من میبینم اون شیء سوم را بین زید و قیام میبینم این شیء سومی هست. پس یه چیزی هست دیگه، همین که میبینیم اینها حالتها مختلف میشه، باید چیز افزوده باشه دیگه، وگرنه اگه چیز افزوده نشه خب دیگه چه فرقی میکنه بین زید، بین ایستادن، بین اون حالتی که ایستادن با هم باشه، زید به تنها باشه، باید یه حالت
رابطه رو داره ولی بالفعل نشده.
بله
زید با قیام رابطه داره اما بالفعل نشده.
خب بالفعل نشده نیست دیگه، بعد بالفعل نیست، وجود نداره، تحقق نداره عرضم به خدمتش. پس ببینید اصل ارتباط رو به این نحو علامه میگه وجود داره، اما ارتباط حقیقتش چیه؟ آیا مستقله یا فی غیره؟ اون وقت اون بحث تسلسل اینجا مطرح میشه. پس یک تحلیل ما از اون تو خارج و واقعیت میکنیم، خب که بگیم تو واقعیت بین این دو چیز مستقل، بین زید و ایستادن، ما یه چیز سومی داریم. خب حالا اون چیز سوم چه ویژگی دارد، چه حقیقتی دارد، چه واقعیت، آیا واقعیت فی نفسه دارد یا واقعیت فی غیره دارد؟
استاد الان این چیز سوم رو از کجا آوردیم؟ یعنی منتقل نشدم هنوز، یعنی ما هر کاری که داریم میکنیم الان داریم دلیل ما میشه همون مدعا، یعنی ما میگیم که بین دو تا شیء مثلا بین زید و قیام زید یک وجودی هست که وجود رابطه،
خب
بعد میگیم که در خارج بین دو تا ارتباط میبینیم، اون ارتباطه چیه؟ خب اون دوباره در این همون مدعا شد که ما میخواییم اون چیز سومی یعنی مثلا ثابت کنیم، هنوز اون چیز سومی ثابت نمیشه.
نه ببین چیز صرف این که شما این چیز سومی اثبات بکنی نشد وجود رابط، وجود رابط یعنی یه چیز سومی که ویژگی چیه؟ فی غیره باید باشه. علامه تعبیری که علامه داره بحث وجدان رو مطرح کرده، وجدنا، وجدنا فیها وراء الموضوع والمحمول امرا آخر بهی یرتبط و یتصل بعضهما الى بعض،
یعنی که یه چیز سوم بین ایناست،
این وجدانیه، این وجدانیه، این علامه میگه وجدانیه، که من گفتم مثلا وجدانی ممکنه وجدان درونی باشه و ممکن اگه شهود عقلی و حسی رو شما قبول کردید وجدان بیرونی هم باشه تو فضای شهود عقلی و حسی که گفتیم علامه قبول داره و توضیح داده. ولی اما اینکه این شیء سوم که شیء سومی است، اولا موضوع محمول خارجی رو به هم ارتباط داده است، اینم درست، اما اینکه این چه هویتی دارد، آیا مستقل یا رابطه، فی غیره هست یا این ربط، اینه باید شما تحلیل بکنید. یکی ادعا میکنه مستقله، اون وقت اون تسلسل ما مطرح میکنه، میگیم اگر اینم یه چیز مستقلی باشد مثل زید، مثل قیام، این پس میشه سه تا چیز بریده از هم داره دیگه، مرتبط نشدن. اینجا شما به دو تا رابط نیاز دارید، و اگر اون دو تا رابط رو هم باز بگید اونا مستقلن، باز ازم به خدمت شما مثلا به 5 تا یا 4 تا رابط ارزم به خدمت شما نیازمندی و همطور تسلسل پیش میاد. و تسلسلی که پیش میاد اولا یعنی یک موجود محدودی بی نهایت شامل بی نهایت وجود بشه که این امکان نداره، و ثانی اینه این وقت به هم مرتبط نمیشن. پس باید اون عین ربط باشد، عین ارتباط به دو طرف باشه، وگرنه بخواد مستقل باشه. پس ببینید این که چیز سومی هست و اون ارتباط دهنده هست، اینو الله میگه وجدانی. اما اینکه هویتش چه هویتیست، چه واقع، چه نوع وجودیست، وجود فی نفس احد یا وجود فی غیره، اینو از راه برهان تسلسل علامه ارزم به خدمت شما میاد روشن میکنه. حالا باز هم این چون بحث دقیقه، باز هم شما تأمل کنید، دقت بکنید، باز هم من از شنبه توضیحی خدمت شما میدم. و صلی الله علی محمد.